رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم از عزیز و بعدن عزیزانی که در این سفر شمال کالیفرنیا با لطف و محبت خودشون امکان برگزاری 4 کنفرانس منو فراهم کردن و خوشحالم که مخصوصا هم دوستان و دشمنان قدیمی و هم عده‌ای از هموطنان و همزبانان جدید رو افتخار دیدارشون داشتم و از این بابت بسیار بسیار خوشحال و سپاسگزار از لطف و مراحم همه شرکت کنندگان و دوستانی بودن و هستم که در این کار من رو کمک کردم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون برای بچه دوم. من خودم 38 سالمه، بعد همسرم 37 سالشه. بعد مادر من یه مقدار اختلالات روانی داره، بعد دکتر تشخیص نداده، ولی خب این چیزایی که در حالت عادی میبینیم و رفتار
مادر شما رفتار غیره. اولا شما روی اسپیکر های بلنگوی لطفا بیاد روی تلفن عادی، چون صدا تو
روی موبایل برد
صحبت. بس یه جایی باشید که صدا یه ذره بهتر، اگر میدونید کجا در هر جایی هستید به من بفرمایید. مشخصات و ویژگی های مشکل مادر چی هست؟
دائم احساس میکنه یه نفری یا دنبالشه یا میخواد یه کاری رو براش خراب بکنه کاراش رو. بعد یه مدت مثلا برمیگرده میگه که این آدم میخواد من اذیت کنه، میخواد از لحاظ مالی به من خیلی.
نه، متوجه شدم. غیر از مادر تو خانواده مادریتون و یا پدر و مادر مادرتون مشکلی که از این قبیل باشه چی داشتید؟
من خانواده پدریم، مادر پدرم وسواس خیلی شدید در حد بیماری داره، از اینه که مثلا سر با دستش باید آب بکشه، دست چپ و راستش باید آب بکشه. بعد یکی از عمه هام همین که خیلی مشکل وسواس تمیزی دارن، ولی خب از لحاظ ادویکیشن اینا هیچ مشکل، یعنی فکر میکنم از لحاظ مغزی مشکلی داشته باشه، اونشو نمیدونم.
غیر از اون تلفنتون درست نیست یه جایی شما، اگر بفرمایید اشکالی نداره منم میپذیرم، ولی اینا یه صدا منعکس میشه یه جوری که
سعی میکنم که یه خورده جام عوض کنم، شما ببینید که من بهتر میشه صدا مردم.
به من بفرمایید که فرزند اولی که داری چند سالشه؟
2 سال و 1 ماهه.
الان چه مدتی شما ازدواج کردید؟
6 سال تقریبا، 7 سال.
اختران چرا 4 سال صاحب فرزند نشدید با وجود که سن؟
ما داشتیم کارهای مهاجرتمون رو میکردیم، بعد اولی که اومده بودیم امریکا، خب یه مقدار خودتون میدونید دیگه، آدم زندگیش استیبل نیست، استرس زیاد بود، تا تکلیف کارمون زندگیمون همه چی مشخص بشه یه مقدار طول کشید، به خاطر همین مجبور شدیم.
خب حالا همسرتون فرزند دلشون میخواد؟
بله.
شما خودتون چی؟
خودم چون دوره بارداری خیلی سختی داشتم، قبل از اینکه اولین بارداری رو داشته باشم دوست داشتم، چون خودم تک فرزندم دوست داشتم حتما یه دونه بچه نباشه، یعنی همیشه تو ذهنم بود که یه دونه بچه داشتن خیلی سخته، چون خودم سختی رو خودم دارم میبینم. ولی از لحاظ این که خیلی بارداری سخت رو داشتم، خیلی مریض شدم که دوره بارداری، خودم الان ترجیحم اینه که مثلا 50-60% موافقم.
آیا ناراحتیتون به خاطر بارداری بود یا چیز دیگر؟
نه آقای دکتر، من تغییر هورمونی خیلی شدید دادم، بعد تو دوره بارداری مریضی خیلی متنوعی گرفتم، مثلا پانکراتیک فشن گرفتم، کیدنی فشن گرفتم، و هر دفعه هم که میرفتم میگفتن که این به خاطر هورموناییه که حالا مجاری پانکراس تو دست انسولین داره برمیگرده. مریضی خیلی عجیب غریبیه گرفتم، ولی خب همشون گفتن بر اثر بارداری و همشون رفت بعد از بارداری.
آیا فرض بر اینه که دوباره اگر حامله بشید چنین خواهد شد؟ یعنی پزشکتون احتمال تکرار رو میده؟
من از دکتر پرسیدم، دکتر گفت این شدتی که البته همه بر اساس نظراتشون میگفتن که خب چهار ماه اول، خود دکتر اولش فکر میکرد ممکن است چهار ماه اول خوب بشه، بعد که چهار ماه گذشت و من همچنان مریض بودم، یعنی من 14 سال فقط بیمارستان بستری شدم به خاطر مریضی های مختلف، هر دفعه هم به خاطر فشار خون خیلی پایینی که داشتم مجبورم بمونم من یکی دو ساعت بیمارستان. بعد همه اینا که گذشت، دکتر که فکر میکرد مثلا چهار ماه اول تموم میشه، بعد گفت نه، مثل که تو همینجوری ادامه دار خواهی بود، که واقعا هم تا روز آخر من ضد تهوع میگرفتم و
خب اینا معمولا به جنین آسیب میزنه. آیا فکر کنید فرزندتون سالم و خوب متولد شد و رشد دو سال گذشتش عادی خوب بوده؟
دکتر چیزی که به من گفت، یعنی انقدر که من حالت تهوع زیاد بود تو دو سه ماه اول، دکتر میگه ممکنه که اصلا سخت بشه بچه، بس که من تهوع خیلی شدیدی داشتم. بعد طوری شد که به ما گفت اصلا اعلام نکنید، باید ببینیم بچه زنده میمونه. بعد که ماه چهارم شد، من که خودم حالم خیلی بد میشد، میگفتم ما از بابت جنین خیالم راحته که این هورمونای بدنتون نشون میده که جنین سالمه. این چیزی که دکتر به من گفت، ما از بابت جنین دیگه خیالمون راحته که میمونه این بچه و سالم و هیچ مشکل نداره. بچه خوبیه، باهوشه، من چیز خاصی توش ندیدم، خیلی هم راحت ادابت میشه با هر چیزی، ایزی گوینگ، مشکلی توش من نمیبینم خیلی، چون با اسپشیال بیهیویر صحبت میکنیم، مثلا توی این تستایی که کنترل میکنن دیولپمنت بچه رو اینا رو هستیم، اونا هم حالا نظر من مادر تنها نیست، اونا هم همیشه میگن نه، هم رشد فکریش خیلی خوبه، هم فیزیکی بچه یک رشد داشته. من خب سختی خودشو داره بچه دو ساله، ولی نه چیز خاصی نداره که من بگم مثلا بر اساس سن ورسی شرایط جنینی.
شما خودتون هم اکنون کار میکنید یا نه؟
من الان درس میخونم.
شما چرا همه کاراتون اینقدر دیر انجام دادی؟
نه درستان خوندم اینجا، وقتی که اومدم امریکا مجدد کردم دوباره یه سری واحدها رو بگذارونم که برای این که مسترم رو بتونم اینجا ریوالیت کنم دوباره، یا اینکه حالا یه گرایش دیگر.
چه رشته خوندی چون؟
من مدیریت بازرگانی خوندم ایران، بعد الان هم دارم درس بازرگانی.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم انجینیرینگ خوندن، ولی خب اینجا کار خودشو داره، کار آزاد میکنه.
آیا ایشون از کارشون و درآمدشون راضیان؟
بله، از درآمدشون راضیان، کارشون خب به نسبت ایران خب خیلی سخت است، ولی جفتمون تصمیم موندن اینجا رو داریم، تصمیم نداریم برگرد.
ولی من فقط پرسشم بالا بودن سن شماست و بعدم ماجرای فیزیکی و پزشکی، بنابراین اگر پزشکان متخصص و آگاهی که خوشبختانه هستند و میدانند اشکالی اون چنین نمیبینند، پیش بینی شرایط بدی نمیکنند، به دلیل بیماری ها شما ناچار حالا به نوعی دارو یا مصرف نکردن دارو و بعدم طولانی شدن بیماری از یه بیماری به بیماری دیگه ای بسا منتقل شدن، اینا رو نمیبینن، از نظر پزشکی بگن به احتمال زیاد خطری متوجه شما و فرزندتون نیست، مشکلی توش نمیبینم، ولی اگر اونا هست نه، بیشترش هم به خاطر اینکه جنین یا نوزاد میتونه آسیب ببینه و بعدم گرفتاری های براتون پیدا بشه. به هر حال شما
حقیقتش اینه که حقیقتشون اینه که برای بارداری اول از لاجنین من هر دفعه که میرفتم خب هر مشکلی که برای من پیش میومد نوار قد میگرفتن یا سونو میگردن میگفتن نه اون اوکیه سالمه تو البته چون
آخه اونا میگفتن سالمه نه ببینید ازی این که یه بچه سالم باشه یه مسئله است، این که بچه در حد اکثر رشد شرکت کنه موضوع دیگه. فرزند شما سالم متولد شده ولی به جایی که بهره او 615 باشه 95. فرزند شما سالم متولد شده ولی به جایی که قلبش 100 سال کار بکنه 70 سال کار. بنابراین اونا چیزی رو در حد بیماری و سلامتی مطرح میکنن، ولی وقتی شما یه مقدار ریس فاکتورا رو وارد میکنید و بعدم تأثیرش رو میدونید، خب اون موقع همه 2% اینجا 5% اونجا 7% اونجا 10% اونجا کار رو خراب میکنن. بنابراین تنها به این که بچه سالمه یعنی در آغاز اولا خطر افتادن نداره که سقط بشه، دوم این که به نظر نمیرسه با یک فرض کنید اشکال جدی روبرو بشه، اونو میفهم. ولی خیلی از اوقات من و شما دلمون نمیخواد یه فرزندی داشته باشیم که عیب و ایرادی نداشته باشه، میخواییم فرزندی داشته باشیم که با توجه به زمینه‌های ارثی پدر و مادر از یه استعداد و قابلیت و توانایی‌های برخوردار باشه و الا اون تبدیل میشه فقط به یه کسی که هست، نه یه کسی که میتونه باشه و برتر و بهتر از اون چیزی که حالا با این گرفتاری یا هست یا میشه رو خواهد داشت.
میشه استناد کرد به بچه اول؟
به مقدار زیادی، ولی فاصلهش 3 ساله و 3 سال برای سن و سال شما هر یه سالش چند درصدی رو میشه گفت. اون یه عامل مهمی است که احتمالاً حاملگی دوم شما در بیشتر موارد کمی بدتر، در کمی موارد ممکنه کمتر با مسئله و مشکل روبرو باشه. ولی به همین جهت که عرض میکنم چون یه مقدار کار تخصصی اونم پیشرفته دنیای امروزه، بهترشون هست که یکی دوتا متخصص ببینید، نه تنها در حد سلامتی و زنده ماندن و یا سالم به دنیا آمدن، بلکه به این معنا که در نسبتاً حد اکثر توانش باشه، آیا با توجه به گرفتاری های شما که احتمالاً خواهد بود فرزندی خواهید داشت یا نه. چون ببینید عزیز، فرض بفرمایید با این بیماری ها روبرو بشید، از یه طرف ممکنه نتونن به شما دارو بدن به خاطر آسیب جنین، بنابراین به شما یه جوری آسیب میزنه و این آسیبا وقتی هم یه کمی سن بالاست میتونه موجب یه مقدار از بیماری ها بشه که همه عمر گرفتارش باشید. این فقط جنبه فیزیکی و پزشکیشو میگم، حالا زمینه های روانیش هم مسئله دیگریست. به همین جهته که اگر هر دو خیلی میخواید، که شما البته ذره شک دارید، هر دو خیلی میخواید، همه امکانات چم دارید، مشکل مالی هم ندارید، حمایت و به هر حال مراقبت های لازم هم در حدی که ضرورت داره دورورتون هست، خب میخواید صاحب فرزندی بشید بشید. ولی اگر اینا کمی نیست و یا به هر حال مسائل مشکلاتی هست یا به نظر میرسه در آینده به وجود میاد، فقط به خاطر داشتن فرزند دیگه نمیشه زندگی رو به هم ریخت و حتی به بچه اولی که یه دلیل آوردن بچه دوم به خاطر اونه یا آسیبی زد.
بعد آقای دیسه من یه سوالی داشتم، من الان از دکترم باید بپرسم که مثلا با حالا با شرایطی که من داشتم و پرونده پزشکی که من میدونم مشکلاتی که برای من پیش اومده، اگر من برای بار دوم تو این سن بخوام بچه دار بشم احتمال خطر برای جنین از چه؟
نه خطر رو نگید، حرف این است که آیا یه بچه‌ای که در حد من و همسرم میتونست و یا میتونه در 32-33 سالگی من بدون اون مسائل باشه خواهیم داشت یا نه. چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما فرض کنید تو چیزی که قد این بچه میتونسته باشه مثلا 5 و 9، ولی حالا به خاطر مشکلات شما میشه 5 و 8. 5 و 8 هیچ اشکالی نداره، اما موضوع اینه که این بچه آسیب میبینه و از اون چیزی که هست و میتونه باشه پایینتر و کمتر کشیده شده، اونه که مسئله منه. و الا ممکنه در مسئله سلامتی و بیماری مثل قبل به شما بگن جنین سالمه، ولی من نمیدونم این جنین سالم در حد کمال خودش هم هست یا نیست.
بعد یه سوال دیگه، شما با این جریان سکس سلکشن موافق هستین؟
من اشکالی نمیبینم درش،
چون دکتر به من گفت شما چون بچه فرزند دختره، اگر که پسر بود به این شدت تغییر هورمونی اذیتت نمی‌کرد.
خب این خودش نکته مهمیه.
یه ذره داشتن پسر از لحاظ هورمونی و با هورمونای تو سازگاری پیدا میکنه، ولی وقتی دختر هست هورمونای انگار مثلا ضرب در دو میشه، هورمونای زن.
نه متوجهم. بنابراین چرا که نه، اگر اونا به شما میگن در اون زمین هم ای بایی را دیست، چون یا واقعا مباحث پزشکیست، اگر آدم مشکلی برای برخی از هزینهاش نداشته باشه حتما باید از دانش موجود استفاده کنه. بعد به شما که دختر داری چه بهتر که پسر داشته باشه.
مشکلی نمیبینم.
من مشکلی جدی در حد روانیشو نمیبینم، پزشکیش رو هم به عهده پزشکان متخصص میذارم که اونا میتونن به شما یه ایده بدن، ولی از یه دو سه نفر نظر بخواید که خاطرتون راستی باشه بیشترشون در یه مسیر حرکت میکنن که میتونین با یه اطمینانی تصمیم بگیرید. به هر حال امیدوارم هرچه خوب باشه.
بیماری مادرم چقدر
شما؟ نه اونو نمیدونم. آخه شما بیماری که دارین میگید فقط در یه حد به هر حال سوء ظن، اون یه ذره زمینه ارثی داره، سنگین هم هست، از اون طرفم ماجرای وسواسه هست، ولی اگر قرار باشه دوستان بخواد این رعایت کنن وقت 70-80% ایرانیان بی بچه خواهند بود.
درسته.
خوشحالم بود
دوستان، متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم یه پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5-9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در اروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com هرچه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان درباره سفر شب و سه روزمون به انسنادای مکزیک عرض میکنم که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود. از اونجا که کشتی رو در حقیقت در اختیار گرفتیم، چارتر کردیم، 2613 نفر هموطن و همزبان رو میتونیم اونجا داشته باشیم که خواهیم داشت. برنامه ها برای دوستان تدارک دیده شده، به زودی اسامی هنرمندان و خوانندگانمون رو اعلام خواهیم کرد. هر شب برنامه موسیقی و رقص هست. فرصت خوبی است به جهت آشنایی و دوستی. خوشبختانه پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و دوستان داروساز میتونن از 3 ساعت کردیتی که مربوط به ادامه تحصیلات یا برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون لازمه ازش استفاده کنن و به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. اما قرار این است که هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. ضمن این نکته عرض کنم که تلفن 800 کامرشال تراول با یه اشکالی روبرو شده، نتیجتا همه جا میتونید از تلفن 818-883-8100 اطلاعات لازم رو بگیرید و یا جای خودتون رزرو کنید. از اول دسامبر یعنی در 11 روز دیگه هم قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. برابر اگر مایلید با ما باشید با 1-818-883-8100 تماس بگیرید. ضمن یادآور میشم که شنبه 11 مارچ ما در دولبی تئاتر که محل برگزاری مراسم اسکار سال آینده هم خواهد بود و چند روزی قبل از اون انجام شده، سالگرد رادیو همراه رو داریم و این به جهت اینه که دوستان برنامه گذار بدانن که شنبه 11 مارچ چنین برنامه‌ای در شهر در لس آنجلس یا هالیوود برپاست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
صدای منو واضح دارین؟
صداتون واضح دارم ولی آهسته دارم، اگر بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله بله. خب آقای دکتر، من راستش بخوای اصلا نمیدونم چجوری اینقدر که علاوه سکسی در هم هستم، نمیدونم از چه موضوعی شروع کنم به صحبت. ولی مهمترین مسئله که الان دارم اینه که من 33 سالم هست و حدوداً 3 سال هست که به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شدم. یک سال حدوداً یک سال دو ماه توی کمپ بودم و الان حدوداً میشه گفت 2 سال که بیرون هستم. توی ایران لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم و اومدم اینجا. ما 10 تا فرزند هستیم، من فرزند ششم هستم و اینکه بین و بعد اختلاف سنی که دارم، یه خواهر از خودم بزرگتر و یه خواهر از خودم کوچیکتر، یعنی با اختلاف یک سال منظورم اینه، و اینکه فرزند اول و آخر پسر هستم و 8 تا دختر هستیم، و اینکه حالا من داداش بزرگم الان نوه داره، نوهش بودن 22 سالشه، و اینکه توی خانواده خیلی پر جمعیت بودم. حالا مسئله‌ای که هست اینه که الان که من وارد استرالیا شدم اصلا اوضاع روحی خوبی ندارم و یه جورای پشیمون شدم.
حالا سب کنی آیا در ایران اوضاع روانی خوبی داشتی؟
تو ایران خیلی اوضاع خوبی داشتم علاوه روحی.
پس چرا به صورت مهاجر غیرقانونی با اون همه گرفتاری از ایران بیرون زدی؟
به خاطر اینکه اونجا احساس کردم، به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که توی زندگی داشتم برای من پول بود، یعنی اینکه من خیلی دنبال پول بودم و اینکه فکر می‌کردم اگر بیام اینجا خیلی راحت‌تر می‌تونم درآمدزایی کنم.
چرا؟
ولی خب اصلا
خب شما که دنبال پول بودید، در ایران رشته زبان توش خیلی پوله؟
نه اینجور نبود. من یه آدمی هستم که خیلی اهل تخیلم و چیزی که یادم هست از دوران بچگی تفریح هم این بود که سریع‌تر برم خونه، برم توی رخت خواب و بشینم رویا پردازی کنم. و یادم هست اصلا کلا من دبستان هنوز مدرسه نمی‌رفتم، برای خودم رویا داشتم و سه خودم می‌نشستم داستان تخیلی می‌نوشتم و این موضوع همیشه همراه من بوده و هیچ وقت نتونستم اونو ترک کنم. یعنی در حقیقت اون دنیایی که برای خودم درست کرده بودم همیشه یه دنیایی بوده که الان تازه دارم واقعیت رو میفهمم و دیدم اصلا اون چیزایی که من فکر میکردم اصلا نیست. خب و در حقیقت من همیشه عادت داشتم اصلا تابستونا بشینم رمان زیاد میخوندم، داستان زیاد مینوشتم، فیلم خیلی نگاه میکردم و در حقیقت همیشه یه دنیایی تخیلی برای خودم داشتم. توی ایران من زمانی که به من میگفتن چون من خیلی درس میخوندم، خب تنها کسی بودم که توی خانوادم درس میخوندن، چون هیچ کسی دیگه اهل درس خوندن نبود. خب به من گفتن که تو دکتر میشی و من فکر میکردم واقعا من درسم خوبه دکتر میشم، چون حالا من تا دوره راهنمایی معدلم 20 بود ولی توی دوره دبیرستان فقط توی حفظیات خوب بودم، یعنی که اصلا من کنکور که دادم سال اول ریاضی و فیزیک و 0% زدم ولی خب ادبیات بقیه درس ها رو همه رو 80% زدم، همه رو 90% زدم و زمانی که من کنکور سال اول تگریسیان و تا قمل قبول شدم و به من گفتن خب اوکی تو که ریاضی فیزیک 0 زدی بشین دوباره بخون این دفعه کلاس کنکور برو و حتما پزشکی
قبول. حالا بیا نه وارد جفت گفتگوهای اونا نشده اصلا، ببینید باز رفتی سراغ یه تخیل. خب گفتن که گفتم اونا چه مهمه. نه ببینید آخه شما چه کردید؟ شما که اینقدر قرار بود بعدم تمام بحث من با شما چی بود؟ شما از نوع حرفتون معلوم بود با یه رویا و خیال روبرو هستید و من دلم نمیخواد برای که رویا و خیال شما را از پا در میاره، برای اینکه اون یه مکانیزم فرار از درد در کودکی هست ولی در بزرگسالی خودش موجب درده. من میخوام ببینم شمایی که حرفتون این است که اینجا اوضاع روانی بدتر شده ایران خوب بوده، نه من میخوام بگم اونجا هم خوب نبوده، اونجا فقط هنوز واقعیت اون گونه خودش رو به شما نشون نده بوده، با یه جامعه آشنا بودید، با یه ذره همراه و سازگار بودید، اینجا رو به هم ریختید، ولی خب شما اون یه سال و دو ماه سخت و سنگین رو پشت سر گذاشتید. الان در اینجا که هستید، استرالیا که هستید، چه میکنید؟
ببینید آقای دکتر، من اصلا اینجا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. من تو ایران که بودم وقتی 22 سالم بود یه خوابگاه دخترانه تأسیس کردم و تا قبل از اینکه بیام اینجا اون مدیر اون خوابگاه بودم، هیچ وقتم نمیتونستم هیچ جا کار کنم به خاطر اینکه هر وقت هر جا کار میکردم به خاطر اینکه اون کار اون چیزی که میخواستم نبود، یا خودم بعد از یک ماه دو ماه میومدم بیرون یا اصلا خوب نمیتونستم کار کنم، یعنی همچی دارم میخواست برای خودم کار کنم. وقتی که خوابگاه دخترم رو تأسیس کردم خب خیلی خوب بود برای من، خیلی راضی بودم و اینکه یکی از دلایل این که بود من همیشه دوست داشتم یادم باشم که دیده بشم، یعنی قدرت داشته باشم. و چون افرادی که اون موقع توی خوابگاه ثبت نام می‌کردن بچهای دانشگاهی خودمون بود، یعنی که من 22 سالم بود و بچه‌ای که ثبت نام می‌کردم اکثرا حالا اختلاف سنی نداشتم با خودم و اینکه من احساس می‌کردم مدیرم و یه آدم اوکی هستم، احساس خوبی داشتم. و اینکه من خیلی تونستم علاوه بر مالی مثلا اون موقع پیشرفت کنم، ولی خب وقتی که حالا من خیلی به فکر خانواده‌ام بودم، در حقیقت اون درآمدی که داشتم فقط چون میتونست که اوضاع خانواده‌ام و حالا به یه حدی متوسطی برسونم. ولی دیگه بعد از اون تصمیم گرفتم که مثلا مهاجرت کنم.
ناخب من میخوام تو اگر اونجا یک کاروباری داشتی که باش خوب نسبتاً راحت بودی باید میموندی، بعد خانواده تو به چه مربوطن؟ تازه تو هم ورزند ششمی، بعدم از این دهتا که هشتاش دخترن، خب اونا هم شوهر میکردن، یه کاری میکردن، زندگی میکردن، به تو چه مربوطه؟
خب من نمیترسم بی تفاوت باشم و هنوزم مشکلم همینه، این که
مثلا
نمیترسم بی تفاوت باشم.
یعنی چی بی تفاوت؟ کسی نخواهد باخه شما کاری نیستید و قرار نیست کاری بکنید. شما که نمیتونین خودتون آتیش بزنین، شاید دیگران گرم بشن، ولی اونا چرا از خودشون مثبت مراقبن؟ بعد اون پدر و مادر کمدان شما 10 تا بچه پشت سر هم قطار کردن. حالا بیاد برگردیم ببینید عزیز، شما تو این شرایط و وضعیت قراره برای خودتون یه کاری بکنید. حالا این جمله هم درست نیست، دلتون برای خودتون میسوزه، برای بقیه برای چی میسوزه؟ دیگران برن زندگی خودشون میکنن هر که هستن، چون اون نگاه واقع بینانه نیست. وقتی خود من خودم رو نمیتونم بکشم، حالا بگم 5 نفر دیگه هم بیاد سوار من بشید من ببرمتون، به من بگو که چه اشکالی داره اگر برگردی؟
خب اشکالش اینه که من الان 3 سال اینجا هستم، بعد اینکه الان در حقیقت هنوز پروسه‌ای که اون یک سالی که من توی کمپ بودم بهمون گفتن که من پروسه اقامتم هنوز هیچی نشده، یعنی که مشخص نیست که اقامت میخوام بگیرم و به من نامه مهاجرت من اومده و اینکه من تا بخوام اقامت بگیرم خیلی زمان میبره. نمیخوام این همه
چه مدت میمونه؟
من الان 3 سال اینجا هستم و تازه نامه من اومده که مثلا برم ایمیگریشن و حالا دقیقاً کیسم رو ارائه بدم. بعد اینکه حالا اگر هم قبول بشم، اگر قبول بشم تازه یه ویزایی به من میدن 5 ساله، بعد از 5 سال دوباره باید بیستم و بعد اینکه من یکم هم دوری خانواده هم نمیتونم تحمل کنم، سخته برام. و اینکه فکر اینکه مثلا 10 سال بعد 5 سال بعد خانواده هم ببینم پدر مادرم چی هستن، اینا خیلی اذیت هم میکنه. توی مدتی هم که اومدم که خواهرم خود کرد، بیمار بود که من اومدم خود کرده و این دیگه خیلی ناراحتم.
خب آخه عزیزم تو اینجا بمونی، استرالیا بمونی، تنها کاری که گفتی اجازه اقامت میگیری، ولی بعدن زندگی رو با توجه به دانشی که داری که زبانت برای ایران شاید چیزی بود اما نه برای یک کشور انگلیسی زبان، بعدن میخوای وارد چه کاری بشی و بعد زندگی و ازدواج و اینا چه خواهد شد؟
خب همین، من به این فکر میکنم. من الان 3 سالی که اومدم، اولا به خاطر اینکه من دوست داشتم یه آدمی باشم که رفتارم درست باشه و توی ایران همیشه سعی میکردم حالا همه رو به هر شکلی هست، هر کاری از دستم بر بیاد برای همه انجام بدم. من الان توی یه ریلیشنشیپ هستم که الان 2 روز پیش با ایشون حالا بحثم شد و من به من گفتی تو یه آدم خودخواهی هستی. من اینو میخوام بگم تبدیل شدم به یه آدمی که فقط و فقط به خودم فکر میکنم. خب اصلا نمیدونم چیکار کنم. میگم اگر من بمونم اینجا ازدواج بکنم، یعنی هیچ چیزی اینجا جدی نمیگیرم، اگه بخوام اینجا ازدواج بکنم خب پس من دیگه باید قید ایران رو برای همیشه بزنم. از طرفی خب باید من
شما وقتی که ایران بودی فکر نمیکردی داری قید ایران میزنی به صورت غیر قانونی وارد میشی؟
اصلا من تصمیمی گرفتم، یه تصمیم خیلی، من همیشه دوست داشتم از ایران خارج بشم ولی اصلا شرایطشو نداشتم که خارج بشم. زمانی که من اومدم اینجا یکی از بستگان ما که میخواست بیاد اینجا خانواده بود و من گفت که اگر میخوای از ایران خارج بشی الان بیا، چون اگر من میدونستم تنها نمیتونم این مسیر رو بیام و اون یه خانواده بی پسر و دختر، من خیلی یه تصمیم خیلی عجولانه گرفتم. گفتم من میرم اونجا، خب نهایتش 50-60 میلیون تومان پوله، من میرم اونجا، خب استرالیا دوست دارم خارج از کشور باشم برم ببینم، چون از بچگی تو همون جز رویاهایی بود که داشتم، میرم ببینم، خوشم اومد میمونم، خوشم نمیاد برمیگردم. ولی زمانی که اومدم دقیقاً زمانی بود که قانون استرالیا عوض شد و ما رو گفتن که شما هیچ وقت وارد استرالیا نمیشی و باید بری نارو و گینه. من جز افرادی بودم که همه دوستام رفتن ولی خب دولت منو نفرستاد. و به طرز چجوری بگم به طرز معجزه‌آسا یک دفعه وقتی که دیگه قرار شد من برم قانون عوض شد و من نفر اولی بودم که وارد استرالیا شدم. توی یکم به خاطر اینکه همه افرادی بودن که خیلی خیلی تحصیلات نداشتن و از هر قشری اونجا بودن، یک سال خوردی تو کمپ‌های مختلف من بودم، من اونجا چون حالم خوب بود و زبان بلد بودم و به ندرت کسی بلد بود، حالم خیلی خوب بود، کلاس زبان برگزار میکردم و احساسم اون احساس قدرتی که تو ایران داشتم اونجا به من داد. به محض اینکه اومدم بیرون و اصلا دیگه نمیتونستم زبان حرف بزنم، اعتماد به نفس پایین، هیچ چیزی بلد نبودم، کار نمیتونستم بگیرم، علاوه مالی تمام این یک سالی که توی کمپ بودم تمام پسندازم دوباره دادم به خانوادم و بدون هیچ پولی رسیدم نمیتونم. بعد از یه دفعه دیدم هیچ نیستم من، خب هیچی بلد نیستم و نمیتونستم برم سر کار و دلم نمیخواست کسی منو توی این موقعیت ببینه. خب از با تمام دوستان توی ایران قطع رابطه کردم، چون همین گفتن او چی کار میکنی با تو، دختر محققی بودی منتظر محققیت هست و از این حرف ها، و من با همه قطع رابطه کردم، اصلا میگفتن کسی شماره من رو نداشته باشه. یه خطی اتاق شیر رفتن زندگی کردم بدون هیچ با امکانات خیلی کم و به هیچ کسی هم ارتباط من، چون دلم نمیخواست کسی من توی این وضعیت ببینه. از طرفی پیدا کردن کار برام سخت بود و اینکه توی اون مدتی که توی کم بودم یه آقایی بود که میومد ملاقات ما و اینکه توی اون مدت همیشه ملاقات ما میومد، ایشون هم اینجا دو سه سال اونجا بودن. وقتی که اومدم بعد از 5-6 ماه برای من یه کار پیدا کردن توی شهر دیگه، توی مدرسه رفتم سر کار کردم توی ادمینستریشن آفیس، بعد از 6 ماه قراردادم تموم شد و من توی این مدرسه با اون شخص آشنا شدم که الان با ایشون در ارتباط هستم. ولی مشکل هم اینه که هنوز من خودم هیچ چیز واسم جدی نیست، یعنی اصلا نمیدونم میخوام چی کار کنم. این شخص برای من سنگ تموم گذاشته توی کار، توی علاوز مالی، از هر لحاظی که بگیم تمام شرایط من درک میکنه، ولی چیزی که هست من اصلا نمیدونم که میخوام چی کار کنم. اصلا من بعض موقع میگم نمیتونم بفهمم من این آدم رو دوست دارم ندارم، من اگه بخوام اینجا بمونم ازدواج کنم بعد ایران باید چی کار کنم. الان من بعد اینکه من همه آدم ها رو اینجا فقط برای که اگر به درد من بخورم باشون دوستم، به دردم نخورم اصلا تلفنشون جواب نمیدم، کار داشته باشم زنگ بزنم این کار برای من انجام نگم، بعدش که تموم شد اصلا دلم نمیخواد به کسی حرف بزنم. یعنی همه آدم ها رو این شکلی دارم میبینم، خیلی خودخواه شدم. بعد خیلی من اینجا با 5 نفر از دوستان قهر کردم، اصلا احترام به کسی نمیذارم، هیچکی واسم مهم نیست، میگم من نمیدونم من عوض شدم، یعنی که نه این آدم همون آدمه بودن قبل، الان اومدن اینجا خودم رو دارم نشون میدم. یعنی من قبلا اگه یه نفر میومد مهمان خونه من میشد، من اگه خوابم هم میومد اصلا احترام بذاشتن میشدم، الان اگه خوابم هم میگم اصلا من
نمیدونم. همه اینا جای گفتگو داره عزیز، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم بدانه شنگ و نجمند با ما باش.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم،
تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. ببین عزیزم، تو قسمت اول اشاره کردی که در ایران بودی به همه کمک میکردی ولی الان نمی کنی، بقیه رو مورد استفاده قبلی. اون موقع هم کمک نبود عزیزم، اون موقع هم تمام کوشش دیم بوده که لطفا منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. یعنی اون کاملا اوج یک مهر طلبی، نه مهربانی. و دوم در اونجا به دلیل اینکه کمی همچنان در رویای خودت رو بالا میبردی یا میکشاندی، که خود اون که فکر میکردی برتری تو رو به یه مقدار کالای بالاتر وامی داشت و بعدم شرایط و موقعیت و حدودی برات شناخته شده و ضمناً دختر باهوشی هستی، اوضاع رو پیش بردی. اینجا که با موانع و مشکلات و یک جامعه کاملا ناشناخته روبرو شدی و بعدن اون حربه هایی که اونجا مورد استفاده قرار میگرفت اینجا دیگه نبود، چون تو آب سرد در جهنم میفروختی، اینجا قطب شمال بود، دیگه کسی دنبال آب سرد تو نبود، نتیجتاً به هم ریختی عزیز. ولی من مشکلم اینه که تو با این آمدنت، که البته دلم میخواد راجع به رابطت هم بدونم، فکر کردی میای اینجا از نظر ازدواج چه میکنی؟
اصلا ازدواج فکر نکردم.
نصب کن، چطور آدم میتونه سنش برسه به 30 سالگی و بعد در آینده خودش غیر از دو چیز که رابطه است و ازدواج و شغل و کار و درآمد بهش فکر نکنه؟ یعنی چی؟
من ازدواج همیشه مثلا دوست داشتم ازدواج کنم، ولی خب قبلا من با یه نفر ارتباطشم فقط تلفنی، یعنی که من این آدمو شاید 5 ساعت دیده بودم. خب دوستش همون موقعی که من 22 سالم بود، اون آدم خارج از ایران زندگی میکرد و من همش فکر میکردم ممکنه یه اتفاقی بیفته و بعد من که ما با هم ازدواج بکنیم، ولی خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و من همش تو روی مثلا با اون آدم فقط تلفنی حرف میزدم و چون من اصلا دلم نمیخواد با کسی دوست بشم که ارتباط فیزیکی داشته باشم، ترجیح خودم رو چه بهتر که اصلا دوره و من نمیبینم.
چرا نمیخواستی ارتباط فیزیکی داشته باشی؟
به خاطر اینکه توی خانواده بودم که خیلی مسئله مهم بود، من احساس میکنم اگر این کار رو انجام بده علاوه مثلا من خیلی نگران قضاوت مردم بودم و به هیچ کس نمیتونستم اعتماد کنم و فکر میکردم که اگر این کار یه چیزی ازم کم میشه، حاضر نبودم این کار رو انجام بدم.
خب آخه عزیزم، از کی تا حالا مسئله هویت جنسی انسان و نیاز جنسی انسان موضوع بدی است که باید پنهانش کرد و یا بهش فکری نکرد حتی در چارچوب ازدواج؟
ببینید، توی اون شهری که من زندگی کردم، شهری جنوبی بودم، توی خوزستان بودم و اینکه خب البته من توی احواز بودم و اینکه اینجور بوده دیگه، یعنی من برادر فوق العاده متعصبی داشتم و پدرم پدر اوکی بود، یعنی پدر من خیلی اوکی بود، ولی داداشم فوق العاده متعصب بود و من فکر می‌کردم من اگر از بچه بودم توی خیابون راه می‌رفتم، سه تا پسر سر کوچه بودن مثلا خندم می‌گرفت، دو سه روز همون کوچه را نمی‌رفتم، می‌گفتم الان اینو می‌خوان چه من چه فکری بکنن. خب برای همین این ماجرا هم احساس می‌کردم و اگر مثلا من این کار انجام بدم چقدر مثلا بد میشه و اصلا دلم خواست این کار رو بعد از اینکه حالا یه رابطه جدی یا ازدواج داشته باشم این کار انجام بدم. برای همین من توی زندگیم دو بار از مثلا از کسی خوش آمدی رو 17 سالم و یه بار 22
نه متوجه سالم. شدم من بحثم در این نبود که با پسرها دوست بشی رابطه جسمی یا جنسی داشت، حرف من بود چرا به ازدواج فکر نمی‌کردی.
یعنی تو
آخه فکری بوده تو براش هیچ کاری نکردی، در سن 30 سالگی تو هوا پاشدی راه افتادی، اونم رفتی استرالیا اون جای دور دور که چی بشه، اونم با رشته زبانی که خوندی اونم بیای گرفتار بشی، اونم غیر قانونی. حالا پرسشت از من ببرم به من راجع به این رابطه ای که هست بگو، این رابطه در چه حدیه چگونه هست؟
من این رابطه خب یه رابطه من 7-8 ماه 4 ماه با ایشون توی یه خونه زندگی کردم، البته فقط به عنوان چون توی اون خونه دوستشون و یه خانم استرالیایی دیگه هم، یه خونه خیلی بزرگ بود که من وقتی برای کار رفتم توی اون خونه هم با هم زندگی کردیم و توی اون مدت ما فقط با هم دوست معمولی بودیم، ولی خب علاوه عاطفی خیلی با هم نزدیک شده بودیم، ولی توی اون مدت اون به این نتیجه رسید که من مناسب برای اون نیستم، چون ایدئال هایی که اون داشت اصلا توی من نمیدید، غیر از اینکه به من گفت دختر مهربونی هستی و من تو رو دوست دارم و با توی من تمام مدت برای من سنگ تمام بود از هر جهت که فکر کنید، و اینکه توی هر ولی خب بعد از اینکه من کارم قراردادم تمام شد، من به یه شهر من به شهر ملبورن منتقل شدم و ایشون چند ماه بعد هم کارشون کلا بیزینسشون رو گذاشتن اینجا اومدن و الان من دو روز پیش بحث داشتم و فکر می‌کنم دیگه رابطه‌اش با من تموم کرد، بخاطر اینکه من به من گفت، چون به من گفته بود که اگه می‌تونی منو برسون فرودگاه، ولی من خوابم نمی‌اومدش، گفتم نمی‌تونم اگه میشه آژانس بگیر و اصلا من نمی‌دونم چرا این حرف رو زدم. بعد به من گفت که گفتم ناراحت چیزی فقط به من گفت خیلیه، بعد به من زنگ زد گفت ببین من اصلا یه لحظه وحشت کردم از این که من با میخواستم روی کی سرمایه روزایی کنم برای زندگی آینده. خب بهش گفتم که دیگه نمیخوای توی این رابطه باشی، گفت من دیگه نمیخوام باشم. خب گفت من این کاری نکردم برای تو، درسته که من زمانی که مثلا من میخواستم توی پرواز بیام تا ساعتی 3 شب خودی تو سش نشسته بودم و روزش خوابی توی فرودگاه، ولی خب گفتم بید دیگه من، ولی خب این کار نکردن یا خیلی خیلی جایی دیگه، حالا من نمیخوام تو جدید
حالا بس اون رابطه جدی نیست، من دنبال اون بحث نیستم. چرا بر نمیگردی ایران عزیز؟
خب اگه برگردم ببین من برگردم از اول بدونی که حالا پول داشته باشم دوباره بخوام از اول شروع کنم، توی شرایطی که ایران هست ترس دارم، جرأت این کارو ندارم، بعد اینکه برم دوباره بخوام یه کاری پیدا بکنم با حقوق، آخه من حرفه‌ای بلد نیستم، من فقط رشته زبانو بلدم، اونم میخوام ما 1-2 میلیون تومان با این شرایطی که هست اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. خب در صورتی که خب اینجا که هستم اینجا اگر بتونم مثلا کاری پیدا کنم خب مثلا خیلی بهتره، ولی روحیه‌اش هم ندارم، من الان از وقتی که اومدم از کمپ بیرون یک کلمه زبان نخوندم، اصلا نمیتونم درست دیگه حرف بزنم، اینقدر که فکرم مشغوله، اینقدر که ناراحتم. بعد اینکه اینو میخوام بگم که میگم این شخص رو الان که مثلا من با من رابطه‌اش رو تموم کرده خیلی ناراحتم، خیلی تلاش میکنم به این رابطه برگردم، از یه طرفی هم اون شاید من آدم کاملی برای این رابطه ندیمه و میگم خب من وقتی که اون منو آدم کاملی نمیدیره من چرا وقت بذارم برای این رابطه؟
خب حالا بحث ما نیست، من که با توجه به حرفایی که زدی به این نتیجه رسیدم و با توجه به شناخت کمی که از تو پیدا کردم اون رابطه که به جایی نمیرسه و کسان موضوعش منتفی است، به همجاست که دلیلی برای ماندن اونجا نداری عزیز. تو استرالیا بمونی سر از تیمارستان در میاری، ایران بمونی شاید بتونی با مشکلاتی زندگی تو چون میشناسی اداره کنی، بعدم به فکر این که آمدی و این همه رنج بردی یا هیچی نشدم نباش. به نظر من اگر تو استرالیا بمونی با این نگاهی که میکنی بعد از یکی دو تا چه آسیب تو رابطه و چه آسیب در شغل و کاری که داری در یه حدی بمونی که فقط ممکنه بتونی زنده بمونی ولی زندگی نخواهی کرد و یه آدمی به تخیل و رویای تو یه چند سال دیگه ازش بگذره از پا در میاد و راهی بیمارستان خواهد شد. آخه این اصلا نگاه تو واقع بینانه به هیچ چی نیست عزیز. یعنی این خانواده‌ای که تو داشتی خیلی خیلی خراب و بد بوده و حالا دلت برای اون خرابی تنگ شدن، اون خودش هم جای گفتگو داره. برگردی تازه میبینی که بیشترین رنج و درد رو از حرفا و صحبتا و رفتار اونا میکشی و میبینی.
بعد اینجا مثلا من هر کاری که هر اصلا علاقه زبانی خب اینقدر توانایی اومده پایین، هر کلاسی که میرم، هر چیزی که میخوام ثبت نام کنم و برم سری کلاس، بعد میبینم که اصلا اون درکی که من باید از زبان داشته باشم ندارم. مثلا من یه کاری میخواستم شروع کنم، مثلا اون استرالیایی که اومد برام توضیح بده، شاید چندین بار برام توضیح میداد، ولی خب مثلا من یه ایرانی اومد برام توضیح بده، خب خیلی سریع تونستم کار انجام بدم و درست انجام بدم. یعنی که مسیر من اینجا خیلی طولانیه. من کلاس من اینجا چون خیلی فیلم سازی دوست داشتم، فیلم نامه نویسی دوست داشتم، اینم یکی از رویاهایی که اصلا وقتی میدونم اینجا اصلا بهش نمیرسم بیشتر حالم بد میشه. بعد اینکه وقتی که اومد اینجا برام توضیح بده، من اصلا نمیفهمیدم این چجوری، یعنی شاید مثلا 20% متوجه شدم، ولی زمانی که ایرانی برام توضیح داد خب خیلی راحت.
عزیز بسیار سخت و تلخه، یه دفعه دیگه میگم بسیار سخت و تلخه و آزاردهنده است که تو برگردی، نه به خاطر اینکه واقعا چنینه، به خاطر دنیای ذهنی و رویایی و خیالی که تو داری، ولی موندن تو استرالیا تو رو از پا در میاره، بنابراین باید برگردی. برای که این دفعه باید این به هر حال دوای تلخ رو بخوری، چاره ای نداری عزیز، و برمیگردی به عنوان اینکه اومدی یه مدتی بمونی و بعدش کاروباری اگر پیدا کردی که حتما پیدا میکنی، چون اونجا میتونی کاری بکنی، بعدم این تجربیات به هر حال در یه زمینه‌ای تو رو کمک کرده، مثل همون کاری که قبلا کردی میتونی همون کار رو انجام بدی و به هر حال با یه درآمدی یا هر شغل و کار دیگه‌ای و حالا با یه میلیون دو میلیون هر چی که میگی در آغاز با شروع کنی، ولی باید اونجا به فکر یه مقدار از یه طرف واقع بینی، از جانب دیگه ازدواج بیفتی که بتونه اون خلای زندگی تو پر کنه، یک کمی تو رو هم به جهان واقع نزدیک کنه، ولی کار داری. ولی اگر با توجه به حرفایی که میزنی در استرالیا بمونی از پا در میای عزیز، هیچ دلیلی نداره که ما وقتی که اشتباه میکنیم اون رو بپذیریم و راه رو برگردیم، هیچ دلیلی نداره که انسان از شکست بترسه، برای که شکست پر پیروزی بعدیه. هیچ آدمی که نمیتونه با شکست برخورد خوبی داشته باشه هرگز تو زندگی خوبی نخواهد داشت. بنابراین یه کسی میخوای کمکت کنه که دست از این بازی کمی کودکانه رویایی برداری، برمیگردی به خاطر این که میخوای برگردی و یه مدتی اونجا بمونی، ولی اونجا بدونی که به بقیه بگی دنبال کارو یه باری میگردی و بعدش هم اونجا میمونی. به نظر من ماندن تو استرالیا تو رو اینقدر خالی میکنه که میریزی عزیز، اونجا جایی تو نیست.
خب باشه حاجی، که
فقط میشه از این دیگه وقتشون نمیگم. اگر مطلب دیگه بود عزیز لطف کن تلفن کن، خوشحال میشم باید صحبت کن.
ممنونم.
به هر حال موضوع خواهش میکنم.
خواهش میکنم. مرسی، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانیای بزرگ و شرکت‌های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب به حداکثر حقوق قانونیتون دفاع می کنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همین چهارشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر دکتر طناز ارمغانی، فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، از هیوستن تگزاس با شما گفتگو خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون برای تمام راهنمایی که شما به من و تمام ایرانیای دیگه میکنید. خیلی
ممنون
آقای دکتر. سوال من الان در حال حاضر
شما یه چه کاری برای تلفنتون بکنید، چون صدا خیلی خوب نیست.
متاسفم.
روی چیز نیست، روی میکروفون سپیکر رو اینا که نیستید بلنگو. الو الو، نمیدونم تلفنتون چه شد.
متاسفم.
نه بفرمایی.
آقای دکتر سوال من در مورد دخترم هستش که تنها فرزند ما هستش. من از شوهرم حدود 10 ساله که جدا شدم، دختر من حدود 25 سالی شده در حال حاضر. متاسفانه مسائل زیادی هستش در مورد منتال پرابلم و بزرگ شدن این بچه.
ببخشید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کالیفرنیا هستم.
چه مدتی است امریکایی؟
سال هاست، قبل از انقلاب هم من هم شوهر سابقه به اینجا آمدیم.
هر دو چند سالتون
الان؟ الان من حدود 62 سالم هست، شوهرم 64. یعنی شوهر سابقه.
متوجه. ده سال است که شما جدا شدید، دخترتون با شما بوده؟
بله.
آیا هیچ ارتباطی هم با پدرش داشته؟
بله، مرتب هم من هم اون با هم دیگه همه یه طوری سعی میکنیم که اون حالت پدر فرزندی و مادر فرزندی همه در کنار نه با هم هستیم، ولی حدودا نزدیک هم زندگی میکنیم و من هیچ رابطه با هیچ آدم دیگه مرد دیگه نداشتم و فکر میکنم که شوهر قبلی من هم داشته. اینه که هنوز حالتهای به یه صورتهای پدر مادر این هستیم ولی با هم زندگی نمیکنیم.
البته پدر مادر یه بچه بودن چه ارتباطی با این که بعد از جدایی ازدواج کنین نداره، ولی متوجه هستم چی میفرمایید. حالا دخترتون از نظر مدرسه و درس در کجا قرار داره؟
متاسفانه مسائلی پیش آمده و هستش که از مدرسه فقط حدود کالج رو تموم کرده دخترم و زیاد رغبت درس نداره، یا اگرم داشته باشه یعنی داره میخواد، ولی متاسفانه یه برایی اشتناق میکنه.
یعنی چی؟ تلفنتون مگر تلفن دستی نیست عزیز؟
چرا؟
ولی یه جایی بیسی چون اکو میکنه و صدای ذره نمیدونم، قبلم یه دفعه چند لحظه نبودید، نمیدونم چه کردید باش. ولی دیگه باش کاری
که بهتر باشه. الان بهتره آقای
دکتر؟ نمیدونم. حالا به من بفرمایید که دخترتون درس نمیخونه چه میکنه؟
الان کار میکنه، کارش هم در رستوران، خب خیلی هم متعهد هستش به کارش، به موقع میره به موقع میاد و به خرج خودشو میده با کاری که داره.
آیا این کاریست که دوست داره و میخواد ادامه بده؟
خب مسلماً نه، دوست داره به خاطر اینکه الان در حال حاضر باهاش راضی هستش و پول میسازه و به حالت استقلال داره تا یه حدی، ولی مسلماً این چیزی نیستش که واقعا میخواد که ادامه بده.
حالا شما از چه چیزش ناراحتید؟ یعنی چه چیزی سبب شد که تلفن کنید؟
خیلی چیزا هستش که ناراحت کننده است، ولی الان من سوال اصلی من در حال حاضره که خیلی واقعا من داره نمیدونم چه کار بکنم در این صورت، این هستش که متاسفانه پدریش که اونم گفتم که نزدیک من دخترم زندگی میکنه، البته ما جدا هستیم، ولی به تکس دختر من دسترسی داره و تمام مدت تکس هایی که دختر من اصلا دیگه همونطور که جوانای همسنی سالیشون همونطور که خودتون میدونی دیگه با تلفن و ایمیل و اینا کار ندارن، تمام زندگی و تمام برنامه هایی که دارم میچینن با تکس هستش. شوهر قبلی من متاسفانه سام ها نمیدونم چطور ولی دسترسی داره به تکس های دخترم و تمام مدت اینو دنبال میکنه. یک بار با هم صحبت کردیم و قرار شد که دیگه این کار نکنه، ولی متاسفانه مثل این که هنوز میکنه. و اتفاقی که افتاده
نه به من بفرمایید، من دقیقا نمیدونم، ولی مگر دختر شما نمیتونه مانع این کار بشه؟
من نگفتم به دخترم به خاطر اینکه نمیدونستم چجوری بگم که اون حرمت و اون
نه آخه وقتی آدم دزدی میکنه دیگه حرمت نداره. سوال من از شما این است که از چه مدتی ایشون دارن این کار میکنن و اگر هیچ واکنشی نشون ندادن که چه فرقی میکنه بعضی از اوقات؟
بله من فکر نمیدونم دقیقا از چه مدته، ولی تا اونجا که من میدونم حداقل 6 ماه پیش هستش.
حالا اگر همسر سابق شما پدر دخترتون هیچ واکنشی حرفی نمیزنه که دخترتون بفهمه نگرانی شما از چیه؟
من فکر میکنم که این کار درست نیست.
نه متوجهم این کار درست نیست، ولی این کار نصب کنید، این کار برمیگرده به مشکل شوهرتون. به دخترتون چه ارتباطی داره؟ برای شوهر سابق شما اگر هیچ واکنشی نشون نمیده شما به من میگید کار بدیه، قبول، ولی مثل این که آدم از پنجره به خونه همسایه نگاه کنه، ولی اگر اون آدم نمیدونه که کی داره نگاش میکنه و کاری هم به کارش نداره، شما مشکلتون چیه؟ و اینکه مسئله است که شوهرتون داره این کار میکنه.
فقط
شوهر سابق شما به شما چی میگه که شما رو نگران کرده؟
آقای دکتر، اتفاقی که خب چیزایی که به ما میگه، من یک بار بهش گفتم که خواهش میکنم دیگه این کار نکن، چون فکر میکنم که این یه تجاوز به پرایوسی دخترم. و چیزی که شد دیشب، دختر من با دوست پسرش به هم زده، با دوست پسری که تقریبا 3-4 ساله که با هم دیگه دوست بودن، به نظر میاد که اینا به هم زدن یا هرچی، یا واقعا در حال حاضر با هم دیگه زیاد صمیمی نیستن. دختر من دیشب بیرون بوده و من منتظرش بودم. 10 ساعت شوهر من به من تکس کرد که نگران نباش، چون من رفتم پیداش کردم، میدونم که کجاست، با یه پسر دیگه توی خیابون اکس بودن در این ساعت و به نظر میمد که چیپسی باشه و اینطور. و دختر منو با اکرولی اون دوست پسر که هر کس بوده جدا میکنه، میاره توی ماشینش. حالا ساعت مثلا حدود 12
نه نفهمیدم
5 سالشه
شوهرش، یعنی پدرش میاد دخترتون رو جدا میکنه از اون آقا پسری که باش بوده؟
شوهر قبلی من، یعنی پدر دختر من اونو جدا میکنه، میاره تو ماشینش میشونه، میگه که چرا توی خیابون هستی با این پسر، کجا داری میرین یا هرچی. و دختر من خیلی ناراحت میشه. یعنی میخوام بگم که این تجاوز نیست زندگی آدمی که 25 سالشه 24-5 سالشه. آقای دکتر شما نظرتون چی هست؟
معلوم آقای چه فرقی میکنه ازم؟ پس شما مشکلی با همسر سابقتون دارید، بنابراین به دخترتون بگید که اگر خب حالا بین پدر و دختری اتفاقی افتادی، کاری که همسرتون کرده اشتباه بوده، حالا شما کجا توی این در حقیقت معادله قرار گرفتید؟ و سوالتون اگر اشتباهیشون مشخص، دختر شما هم ناراحته، به من بگید که موضوعی که ذهن شما رو مشغول کرده الان ناراحت و نگران هستید چیه، یا آماده چه چیزی هستید؟ اونو به من بگید، من برای اون جواب دارم. ولی همینجوری خب یه کسی کار بدی کرد.
آقای دکتر همین میخوام ببینم که تا چه حد یه نفر میتونه تو زندگی شخصی کس دیگه دخالت کنه. البته دختر من مسائل زیادی داره و ADHD.
نه نه نه، وارد اون بحث نشید عزیز. ببینید همین که من میگم، شما چون پرسش رو نمیدونید، من چه جواب بدم به کسی که سوال رو نمی کنه؟ شما به من بگید، فقط تو همین موضوع بمونید، دختر شما مشکل زیادی داره یا نداره؟ چاست شما اگر فکر میکنید علت این خبر پدرش ماجرای تکس به دخترتون، میگه دخترم هر چند وقت یه دفعه کدت رو یا هر چیز عوض کن که کسی دسترسی به تلفن تو اینا نداشته باشه، شاید هم یه جلوی کسی از دوستات کسی کردی اونا میدونن، بنابراین هر چند وقت یه دفعه عوضش کن، الان هم عوضش کن، مواظبش هم باش. بنابراین شما مشکل رو حل کردید بدون که هیچ کسی چی بدون.
همین میخوام بدونم که من اینو قبلا هم بهش گفتم، متاسفانه خب انقدر راستش به همین چیز و همین که هست که این کار نکرد و الان مثل این که متوجه شده که این نه هستش، ولی با من همین صحبت نکرده، تو کنه دوستش مونده تمام مدت الان. و اینکه فقط همین من میخواستم ببینم که آقای دکتر، این وارد شدن به حریم آدم دیگه هستش؟
آخه ازم چرا شما دنبال اون مسئله میرید؟ مثلا ماجرای حریم دیگری، بس خود پدر و مادر حریم دیگری نیستن در یه زمینه‌ای. من اگر فکر کنم بچه‌ام داره توطئه قتل میکنه، اگر ببینم داره مواد مخدر مصرف میکنه، که میتونم بگم این تجاوز به حریم دیگریه. همونطوری که پلیس هم بدون کسی بخواد کاری بکنه، از دادگاه اجازه میگیره، میره همه چیز رو چک میکنه. بنابراین حالا شما چرا میخواید مشکل خودتون رو با همسر سابقتون که 10 سال جدا شدید حل کنید؟ علاوه ایشون که به شما توجه و اعتنایی نمی‌کنه. اگر به من می‌فرمایید که همسر سابق شما یا پدر فرزندتون بیمار بیگونه است، هر چی است، علاوه اگر شما فکر می‌کنید که این کار بده، که من باهاتون موافقم، کافیه بشکید بده. اگه نمی‌کنه که نخواهد کرد، ولی خب اون که گوش به حرف شما نمی‌ده. استدلالش اینه که دخترم نمی‌ترسم. شما هم که دارید میگید دخترم مشکلاتی داره، معلومه اگر دختر من مشکلات یا پسر من داشته باشه، شما میرم بالای سرش رو اخ ببینم مشکلی داره یا نداره. ببینید ماجرای پرایوسی یه ماجرای عمومیه. شما به من بگید دلیلی براش نیست، حق با شماست. شما من بگید دختر 25 ساله است، پدر مادر نباید درباره مسائل خصوصیش کاری داشته باشن، حق با شماست. ولی اگر یه پدری برگشت گفت که دختر من نگرانم که به خودش یا به دیگران آسیب بزنه، این گرفتاری یا اون گرفتاری پیدا کنه، بنابراین مواظب و مراقبم، که من نمیتونم بگم چرا مواظب و مراقب بمون، اثر بدی و بدجنسی نیست و علیه دخترش نیست. تازه وقتی اشتباه بکنه، وقتی که اشتباه نمیکنه که خب حق داره. یعنی من به همچنین که میگم پرسش یا موضوعی که شما را اذیت میکنه چیه؟ اگه شما میخواید به این نتیجه برسید که پدر دخترتون حق این کار نداره، بسیار خوب، قانونن هم حق با شماست، نداره، تموم شد. ولی بعدش میخواید باش چه کار کنید؟ مثل این که آدم بگه من میدونم آدم ها نباید دزدی کنن یا دروغ بگم، ولی خب واقعیت اینه که میگن. موضوع ما اینه که حالا با یه دزد یا با کسی که ما دروغ گفتی یا کسی که دروغ میگه باید چه کرد؟ عرض منم به شما اینه که شما من بگید که چیزی که شما میخواید بدونید یا میخواید انجام بدید یا ندید چیه، اونو من میتونم راجبش نظر بدم. ولی همین جوری که خب مشخصه شما میدونید منم میدونم، بس که من برگردم یا بد آدم از دیوار خونه مردم بره بالا، بعد این که دیگه پرسش نداره عزیز.
بله همین،
میخواستم
که من باید در این موقعیت چه بکنم؟
حالا شد یه حرفی، شما در این موقعیت تنها برای این که نخواهید یه چیزی رو خراب کنید و یا بوی بدی داشته باشه، به دخترتون اون زمینه اینو میگید که اینو مواظب باشه. اما همسر شما اگه بخواد دخترتون رو چک کنه و این ور اون ور بره، خب راههای دیگه هم پیدا میکنه. از این راه نمیره، شاید یه راه دیگه پیدا کنه، شاید هم نکنه، شاید هم راهشه که به وسیط بره کنار. بنابراین شما یه جوری مستقیم غیر مستقیم به دخترتون فکر کنید، با شناخت دارید چگونه میتونید اینو بهش بگید که اون اگر شک کرد، مثلا اومد گفت که پدرم از کجا میدونست، چرا این میدونه خبریه، بگید خب دخترم هرچی مال خودته، تلفن تو عوض کن، کدشو عوض کن، فیسبوکت عوض کن، تکست تو، هرچی هست که بتونی خودتو پروتکت کنی. مثل ما که تو ماشین میشینیم کمربند میانیم، ایربگ داریم، در ماشینمونم قفله، برای اینکه فکر کنیم اینجوری سالم‌تریم. در اون زمینه بهش حرف بزنیم بدون اینکه بخواید از توش داستانی در بیارید و یه مشکلی رو به مشکلات خودتون اینا اضافه کنید عزیز. این هدف اینه. ولی اینکه همسرتون ممکنه برای شما استدلال بکنه، همسر سابقتون، که این کار خیر و صلاح بچه‌مونه، شما ممکنه بگید من همچین نظری ندارم و به نظر من غلط.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون.
مرسی عزیز. خدا نگهدار. شنگ و نجمند، یک دو دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. پیام من هم درباره کروز هست. علت چه هست که از اول دسامبر 10 روز دیگه قیمت ها بالا میره، حتما مجبوریم افزایشی بدیم. سفری داریم از 24 تا 27 فوریه، جمعه تا دوشنبه، 3 شب و 3 روز با 2613 نفر، چون کشتی چارتر شده و در اختیار ماست. برنامه ها رو تنظیم کردیم، علاوه بر کنسرتی که هست، علاوه بر هر شب برنامه موسیقی که هست، برنامه های متنوع دیگری داریم به اضافه کنفرانس هایی که من و بقیه دوستان خواهند داشت. فرصتی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. هزینه هم که میپردازید شامل حال همه چیز هست و بنابراین شما میتونید یک دلار خرجی اضافه بر اون نداشته باشید. فقط کافی است با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید، چون تلفن 800شون با اشکال روبرو شده. کامرشال تراول 1-818-883-8100. جای خودتون رزرو کنید تا در خدمتتون باشیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
وطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل بازن تشته منو میدازن، ندو که من دوری تو میبینم، پولم نزن دروم نگو عزیزم.
لیلا فروهر،
تشته من پردیز، بهار من همین دست، عشقا تو دارم، چه خوب دستام و تو دستات میذارم.
همینطوری
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به اپتیموم هلت مدیکال سنتر دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی اپتیموم هلت مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگه چی بگم؟
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم دکتر. من یه مشکلی که دارم، من الان 32 سالمه، البته هم کامل 32 سالم نشده، در شروعش هستم، یعنی چند ماه دیگه. بعد من همیشه تو گذشته زندگی میکنم و متاسفانه هر چقدرم تلاش میکنم که به گذشته فکر نکنم و بتونم گذشته خیلی بدی رو که داشتم فراموش کنم، ولی متاسفانه نمیشه. و حتی با توجه به اینکه من الان حدودا یک سال شدم بیشتر تحت درمان روانپزشک هستم و دارو مصرف میکنم، درسته حالم یه مقدار بهتر شده، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که این داروها دیگه جوابگو نیستن و مدام باید هی دوزشون بره بالاتر. و وقتی که من مثلا این دارو رو مصرف میکنم، خب من اون یکی دو ساعت اول بعد از مصرف دارو خب خیلی حالم خوبه، ولی اینجا برش دیگه اثرشون از دست.
حالا بیا دو چیز رو تفکیک کنیم. نه سب این که میدید سراغ گذشته، یه موضوع این که حالتون بد میشه، موضوعی حالتون که اونو ولش کنین که میرید سراغ گذشته، حالتون چجوری بد میشه، چه حالی بر شما عارض میشه؟ مثلا تشنم میشه، گرسنم میشه، خوابم میاد، اونو به من بگی.
دکتر من همیشه دچار اشتهای عصبی هستم و
نه لغت من این اشتهای عصبی نمیفهم یعنی چی؟
یعنی من وقتی عصبی میشم و
آخه عصبی میشم یعنی چی؟ آخه عزیز این لغت ها رو همینجوری نمیشه به کار برد. تشخیص ما عصبی هویت آدم عصبی نمیشه.
مثلا از چیزی ناراحت بشم یا چیزی خیلی اعصاب منو به هم بریزه، من احساس میکنم تمام وجود من معده میشه و من باید انقدر غذا بخورم که سیر بشم. و متاسفانه یه چیز خیلی بدی دیگه هم که هست، مستقیما خواب من تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه حتی من 3 روز اصلا نخوابم. من عکس بقیه که وقتی ناراحتیشم میگیرم میخوام، من اصلا انگار وقتی اگه که من میگه نه تو نباید بخوابی، تو اگه بخوابی خب این همه مشکلات داری، برای چی میخوای بگیری بخوابی؟ و اصلا من انقدر انرژی دارم زمان خواب که اصلا انگار مثلا من تازه از خواب بیدار شدم. و حالا من نمیدونم بخاطر این داروهایی که دارم مصرف میکنم، از همیشه من از موقعی که یارم میاد این مشکلات داشتم و الان مشکلات هم فکر میکنم خیلی جدی‌تر شده با توجه به این که من دارم تنها زندگی میکنم. و از یه طرف فکر میکنم چون تنها هستم و زیاد ارتباط با کسی ندارم، این باعث میشه که من مدام به گذشته فکر کنم و این گذشته باعث میشه که من اعصابم به هم بریزه، این خاطرات تلخ گذشته. و من کلا قطع امید میکنم نسبت به آینده، یعنی وقتی به گذشته فکر میکنم احساس میکنم هیچ آینده‌ای هم ندارم و برخلاف سنم خیلی احساس پیری میکنم. احساس میکنم که هیچ کاری من دیگه نمیتونم انجام بدم چون الان دیگه 32 سالم هستش. و حالا گاهن مامانم همیشه به من توصیه میکنه برای آینده از رویا پردازی کنم، ولی من حتی نمیتونم به رویا بپردازم.
حالا این متخصص خانگی از کجا پیدا شده؟ آخه عزیز من، ما آخه یعنی چی؟ شما چرا چیزای همجوری سرهم میکنی؟ قربونت برم. نه صبر کن، صبر کن. اول به من بگو شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا خواهر هستیم، هر 4 تامون دختریم و برادرم نداریم. و من فرزند
بذارم همجا تو رو نگه دارم. ببین وقتی اینجوری حرف میزنی، ما 4 تا خواهریم، خب معلومه برادر نداری.
آها بله،
معلومه همه تونم دختری. آخه مثل اینکه من بگم یه مردیست که انسان مذکره و البته چون مذکره حامله نمیشه و به نظر مرد میاد، در حالی که ما یک کسی دیگه داریم اسمش زنه. ببین عزیز،
بله
خب اینا چیزاییست که آدم باید مواظبش باشه چی کار داره میکنه. یعنی داستان تو میگی گذشته رو تکرار میکنی، تو الان حرفی که یه دفعه میزنی مثل بگم من امروز بگم دوشنبه است، البته دوشنبه چون بعد از یک شنبه دیروز و البته فردا سه شنبه است، پس فردا میدونی چهارشنبه است، برابری امروز دوشنبه است. خب
مکروه که این چرا من اینو میگم، همیشه من روی این مسئله مثلا تشکیل میکنم این که مثلا یه رفت هرزانی بود شما چند تا بچه این و مثلا میگم ما 4 تا خواهر هستیم، فورا در جواب من گه یعنی برادر ندارید. و من مجبورم، یعنی حالا مجبور که من خب دیگه عادت کنم خودم پیش دست بکنم بگم خب برادر نداریم.
اونا سوال احمقانه میکنن، ولی چون مردم سوال احمقانه میکنن که ما قرار نیست از این بعد جواب احمقانه بدیم.
بله.
ببینید حالا به من بگو عزیز، شما چندومی هستی تو این 4 تا؟
من دومی هستم.
اوکی، به من بگو که بزرگترین مشکلی که توی 12 سال اول زندگی تو داشتی، یکی دوتایی که به تو آزار رسونده آسیب زده چیه که به خاطر میاری؟
من بزرگترین مشکلی که داشتم این بود که من یک بار توی بچگیم توی سن 6 سالگی یه تشنج خیلی بدی کردم و یکی از چشمای من دچار تنبلی خیلی شدید شد و من از همون موقع ها عینک می زدم. حالا این مشکل من نبود، ولی یعنی من همیشه بچه بیماری بودم، همیشه مریض بودم، زود مریض می شدم و همیشه یادم یه توی بیمارستان ما بودیم و از این چیزا. بعد اختلاف وحشتناک زیاد پدر و مادرم بودش و من همیشه شاهد دعوا، بدترین دعواها و صدای عربده های وحشتناک و به قول معروف جیغای بنفش پدرم بودم که بیشتر این کار رو برای خودنمایی میکرد که مثلا همسایه ها متوجه باشن میگن آخه این مرد بیچاره چی داره میکشه دست این زن و بچه. و شاهد این بودم که خیلی بدجور مادرم رو کتک میزد و من تو عالم بچه که همیشه یه گوشه وای میزدم و شاهد این صحنه ها بودم. و یه چیزی که الان خیلی خیلی داره من عصبی میکنه، یکی از اون صحنه ها توی این دو سه هفته اخیر مدام جلوی چشم منه و من با وجود اینکه خیلی بچه بودم، شاید بگم 5 سالم بود، خیلی سعی میکنم پدرم این کارو نکنه با مادرم و میدونم که اشک چشم مادر من نفسش بریده بود از شدت درد و از گوشه چشمش اشک میومد و من اصلا نمیتونم، اصلا این باعث شده که من به شدت از پدرم متنفر باشم. البته این تنها موردش نبود دکتر، یعنی شما تصور کنید در سالی که 12 ماه و هر ماه هم 4 هفته ما 7 روز هفته مشکلات داشتیم، ما 7 روز هفته فرشای وحشتناک بودش ذهن پدر من بیرون میومد و جیغای خیلی وحشتناک و کتکای خیلی وحشتناک، همه اعصاب اساسی خونه شکسته میشد به خاطر بهانه های فوق العاده علکی و من تنها چیزی که از مادرم یه خانم فوق العاده زیبایی بودش و البته هنوزم هست، من همیشه یادم مادر من چاپلوسی پدرم رو میکرد و پدر من انقدر مادر من تحقیر میکرد، انقدر تحقیر میکرد. یه مادر من یه زنی بود که خیلی خانم خیلی روشن فکر، خیلی باز، خیلی با منطق، ولی انقدر مادر من تحقیر میکرد و خب شما فکر کنید یه آب گلالوتی باشه و حالا خانواده پدری منم از اون آب گلالوت ها میتونستن ماهی میگرفتن و عمه های من و مادر بزرگ من همیشه پدر منو پر میکردن و چیزای راجب به دروغ راجب ماها یا مادر من میگفتم و اون میمدش خونه و شما نمیدونید دیگه چه قیامتی به پا میکرد و من یادم مامان من حتی همیشه چاپلوسی، حالا چاپلوسی لغت درستی نیست، شاید مادر من از روی اجبار این کارو میکرد ولی من متاسفانه لغت دیگه پیدا نمیکنم که بخوام بگم، یعنی یه جورایی سعی میکرد تملقشون رو بگه که اینا یه احساس صمیمیت باهاش پیدا کنن و کمتر انقدر آزارش بدن. و از یه طرف خب پدر من بسیار بسیار مرد خیانتکار و خائنی بود و خانوادش بسیار باهاش همکاری میکردن و این مسئله ادامه داشت تا موقعی که من 28 سالم بود و ازدواج کردم و متاسفانه ازدواج من به هر حال از چاله در اومدن و به چاه افتادن بود، یه ازدواجی که 100% از سر اجبار بود و نه عشقی من نه عاشقی هیچی نبود، نه من خودم خواستم اون ازدواج انجام بشه چون دیگه از بس پدر من اذیت میکرد توی خونه من دیگه تعامل نداشتم، یعنی میگفتم که لااقل ازدواج کنم مستقل بشم، یعنی دیگه دستش به من نرسه چون شما نمیدونید من نمیتونم براتون توضیح بدم، یعنی بعض وقت احساس میکنم هیچ کس نمیتونه از زندگی سخت ما چیزی بفهمه چون ما نمیتونیم براشون عمق فاجعه رو توضیح بدیم و این ممکنه خیانت باشه به گذشته خودمون. و من بعد از اون ازدواج که کردم شوهر من انگار میفهمید و به گوشش رسیده بود که من از چه خانواده اومدم با تمام اون حفظ ظاهری که من کردم و ایشون تمام عقده های سرکوب شده شو بعد از ازدواج سر من خالی کرد، یعنی هر ظلمی که شما فکرشو بکنید و یک آدمی که 35 سال توی آمریکا زندگی کنه و مدارج علمی خیلی بالایی داشت و ولی انگار من اومده بود از یه بازار بعد فروشا خریده بود و فقط میخواست که اون عقده های سرکوب شده شو روی من خالی کنه، چون توی این 35 سال هم من خب زیر خانم یه پر یه برادر توی آمریکا داشت و من بعد از یک سال نیم از همسرم جدا شدم، البته ما فقط 4 ماه زندگی مشترک داشتیم، اما متاسفانه خب من عروسه یکم خوشبختانه چون همیشه همه طلاقا بعد نیست من ازش جدا شدم و الان دارم تنها برای خودم زندگی میکنم و البته مشکل مالی و مشکل اقتصادی یا مشکلات دیگه ای من ندارم.
چی خوندی؟ چه میکنی عزیز؟
دوستان من چه ایران یک بار رشته کامپیوتر خوندم و یک بار رشته روانشناسی ولی خب درسمو نیمه کاره گذاشتم چون دیگه بعدش ازدواج کردم و اومدم آمریکا، یعنی که فرصت نشد که روانشناسی رو تمومش کنم.
خب اینجا چه میکنید و چطور زندگی اقتصادی تو میگذره؟
زندگی اقتصادی من خب من یه پولی از شوهرم موقع طلاق خودش به من پرداخت کرد به عنوان مهریه چون ما طبق قانون ایران طلاق گرفتیم، بعد اون پول من توی بانک هست و یه مقدارم پدرم روش میذاره و هر ماه برای من میفرسته و من اینجا دارم درس میخونم، این توی این 2 سال مدام در حال زبان خوندن بودم و انشالله از ترم ژانویه میخوام برم کالج یا دانشگاه.
تشخیصی که دکتر روی تو داده اگر داده چی بوده و دارویی که میده ضد چه هست عزیز؟
دکتر به من میگه که افسردگی من وارد فاز دوم شده و من باید 3 سال قرص بخورم، دارو مصرف کنم که شاید خوب بشم و من همیشه استراد خیلی شدید دارم و همیشه یه خشم خیلی وحشتناکی توی من وجود داره، یه چیزی بگم مثل خشم، مثل کینه از اینکه چرا من نتونستم از مادرم توی بچگیام دفاع کنم. حالا بچگیام که حتما نه، حتی اون موقعی که مثلا 20 خورده سنم بود چرا نمیتونستم، چرا اینقدر من آدم بدبختی بودم که نمیتونستم جلوی پدرم بایستم و دفاع کنم و چرا نتونستم از خودم جلوی شوهرم دفاع کنم و گذاشتم اون هر کاری که دلش خواست با من بکنه و من اینا خیلی من اذیت میکنه. حالا من با شوهرم خب دیگه ارتباطی ندارم ولی پدر من هر صبح و هر شب به من زنگ میزنه و مثلا وقتی من زنگ میزنم سر تصویری میاد مانیتور رو میبوسه که مثلا من دارم تو رو میبوسم، من تو رو دوست دارم و این لحظات واقعا برای من زجر آور.
خب آخه چرا پدر چرا پدر این کار میکنه؟ تو اگر بهش بگی که تو با ما و مادر ما چه کردی، فکر میکنی حرفش و پاسخش به تو چیه؟
دوستو پدرمالم پارسال منن آمریکا و من پدرمم من فکر میکنم همه این کارا از روی تظاهر باشه. من وقتی بچه بودم خب چشمام خیلی ضعیف بود و عینک میزدم و پدر من هر وقت میخواست منو صدا بزنه به من میگفت کور یا مثلا میگفت عینکی، منو مسخره میکرد و مامان من همیشه سر این مسئله باش جر و بحث
میکرد. نه سوال منو جواب بده، وقتمون کمه.
میخوام به جواب شما برسم. بله و من وقتی که اومد بعد طلاق من، یعنی توی هر بحثی هر کنتاکی که به وجود بیاد این برمیگرد به من میگه که تو آبروی منو بردی که طلاق گرفتی. من الان جواب خانواده‌مو چی بگم؟
نه من حرفم اینه که پدری که صحبت از اون مهر رو محبت میکنه سوال منه عزیز.
چون من میدونم چرا این کارو میکنه. من فقط اینا مطمئنم که من گول این بوسیدنها رو نمیخورم. چون من تا
چرا رابطه تو قطع نمیکنی؟
نمیتونم دکتر، این بزرگترین آرزوی منه که رابطه.
چرا نمیتونی؟
چون من هنوز یه خواهر ازدواج نکرده توی خونه دارم.
چه ارتباطی اینا دارن با هم؟
خب الان بهتون میگم دکتر، من اگر کوچکترین واکنشی بخوام به پدرم نگاه کنم، پدر من روزگار اینا رو توی خونه سیاه
بود. روزگار اونا که سیاه بوده و هست
بدترش میکنه، یعنی کاری میکنه که من با خواهر کوچیکی من یه بیماری عصبی داره که بدنش زخم میشه و من نمیتونم، من یعنی مجبورم کجدار و مریض با این پدر کی کنم تا حالا یا خواهرم از اون خونه ازدواج کنه بره یا یه اتفاق دیگه بیفته. و من چیزی که داره من آزار میده همینه که من نمیتونم الان حتی ارتباطمو قطع کنم.
تو الان برگشتی میگی من از دست خودم عصبانیم، چرا در کودکی یا نوجوانی یا جوانی جلو پدرم میستم؟ تا الان در امریکا هستی، پدر تو ایران، جلوش نمیتونی بیستی؟
دکتر برای اینکه به قول معروف ما اسپانیا یه ضرب المثل داریم که میگیم که گوشتمون زیر دندونشه. من پدرمو میشناسم.
پس بنابراین چرا خودتو سرزنش میکنی که چرا در کودکی یا نوجوانی جلو پدرت نیستادی؟ واقعا خیلی گوشتهای بیشتری زیر دندون اون لعنتی بود.
بله من
پس برای چی خودتو پس برای چی خودتو نصب کنه عزیزم؟ پس برای چی خودتو تنبیه میکنی؟ تو که گناهی نداری. اولا کدام بچه جلوه پدرش ایستادی که تو دومیش هستی؟
آخه من همیشه یادم میاد که مادرم خیلی وحشیانه، پدرم کتکش میگه.
من اونو میفهمم. نه موضوع رو عوض نکن. ببین عزیز، روزی که تو سر یه گفتگویی چند دفعه این کار کردی نمیستی، هیچ مسئله هیچ وقت حل نمیشه. بنابراین همیشه گم و گیج میمونی. ما باید موضوع رو یکی بعد از دیگری حل کنیم. من به تو میگم ظرفا رو آوردی، میگی اینو آوردم دوتا دیگه میارم. بعد میگم قاشق چی شد، میگی قاشقا رو که گذاشته بودم. میگم لیوان گردن همش رو میارم. ما باید دونه دونه حل کنیم. ما که نمیتونیم یه بحث کلی بکنیم. یعنی اون چیزی که سبب شده تو به هم بریزی، تو یه شبکه ارتباطی به وجود آوردی میان موضوعها که اصلا به هم مرتبط نیستن و تا زمانی که این کار رو میکنی نمیفهمی چته و نمیفهمی چه کار باید کرد عزیز. حالا علاوه بر دوایی که دکتر به تو میده، آیا کار روان درمانی هم با کسی انجام میدی یا نه؟
نه دکتر، نه من فقط دارو مصرف میکنم.
فایده نداره عزیزم. کجای امریکا هست؟
من تکساس هستم و توی یکی از شهرهای تکساس هستم که خیلی ایرانی نداره و من اینجا هیچ روانشناس مشاوری پیدا نکردم.
خب اگر به هر حال ببین عزیز، نه این ماجرا با کار روان درمانی خیلی خیلی بیشتر حل میشه. دارو درمانی علائم و نشانه هایی رو که نتیجه آسیب گذشته است حل میکنه. روان درمانی تو رو امروز از آسیب بیشتر و ضربه های بیشتر و خونریزی افزونتری مانع میشه و تو بدون روان درمانی به جایی نمیرسی. یه توانایی هایی داری ولی یه جاهایی سر یه پیچ های اشکالات و اشتباهات حتی استدلالی و یا منطقی میکنی که به خاطر اونها به جایی که به جوابی برسی به شرایط بدتری و یا گمی بیشتری نائل میشی. نه مسئله تو عزیز مسئله ایست که اگر هر چیزی بره سر جای خودش قرار بگیره، هر اندازم سخت و تلخ بوده، به شدتی که تو رو آزار میده دیگه آزار نخواهد داد و بعد از اون رسیدن به اینه که بعد از قرار دادن هر چیزی سر جای خودش به امروز مرتبطش نمی کنی و میتونی گذشته رو به مقدار زیادی خاک کنی، زهر و سمش و انرژیش هم ازش بگیری، ولی به صورتی که تو در الان با من بحث میکنی فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشی و اون روان پزشک که اگر متوجه نشی که تو احتیاج به یه تراپی کامل داری که ماجرای عقل تو وارد صحنه بشن تا بتونن تو رو از کودکی آزاد کنن، تو همچنان در زندان کودکی باقی میمونی. حالا اگه دلت خواست یه دفعه دیگه بیا روی خط، چون من باید برنامه رو تمامش کنم، یه دفعه دیگه بیا روی خط بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی مسئله و مشکلی که داری خوشبختانه با یه تفکیک قابل حله و بنابراین دواتو بخور، به دکترت هم بگو، ببین شاید یه کسی رو بتونن پیدا کنی، حتی اگر انگلیسی زبان باشه یعنی امریکایی باشه، همچنان شاید بتونی ارتباطی برقرار کنی برای کارتو. آگاهی خودت به زبان یا روانشناسی هم بهتر خواهد بود. بعدم بیا روی خط و با هم بذار بیشتر صحبت کنیم، من ببینم چه خبره. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
چشم نیست، من انشاءالله در
روزهای آینده باز مزاحمتون میشم. خیلی ممنون. خواهش میکنم عزیزم. ممنون از محبت. موفق.
خواهش میکنم. خدا بدید.
شنگ و نجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای محسن محمدی دارن. یادآور میشم که ایشون به دلیل پرسش های فراغونی که در باره ماجرای کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی از ADD یا ADHD هست، همچنین تست تووا و مطالبی که تو این زمینه هست که چه میشه کرد و چگونه این مجموعه مسائل و مشکلات یکی از بهترین راه حل هاش در برخی از موارد بهترینش نورو فیدبک هست. بعد از چند پیام گفتگویی رو خواهم داشت، توجه شما رو به این سخنان جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. گاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه.
هاوس آف اینشورنس میتونن با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949 707 7777 949 707 4777. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که دارم قدرت فلس میدم دیلی بیلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیست، اپل استولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپل استولان آتم جون معظمیه.
خب پس یه قیمان برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالیس دادم، شما بول مرهاتم دات کام سیفالیس بده.
خوب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
سلام مجدد خدمت شنوندگان خوب رادیو همراه و همراهانی که برنامه های گاه گداری من را دنبال می کنند. امروز می خواهم راجع به سوالاتی که بعد از گفتگوی قبلی ما که مصادف بود با اون چهارشنبه آخرین گفتگوی بین نامزده های انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفتگوی با هم داشته باشیم. بعد از اون جلسه من تعداد زیادی تلفن داشتم و سوالات زیادی رو مطرح کردم که این جلسه رو من اختصاص دادم به پاسخ دادن این سوالات. اما قبل از این که اون سوالات بپردازم چند تا نکته رو اعلام بکنم. قبل از اونم بگم که بعد از جلسه، بعد از گفتگوی امروزمون، اگر سوالی چیزی داشتید عزیزان میتونید به من زنگ بزنید. شماره تلفن منو دارید 818-451-6666 و من اگه همون موقع نتونم به شما جواب بدم بعدن تلفن‌های شما رو برخواهم گردوند و به سوالاتتون جواب بدم. اما چند تا نکته قبل از این سوالات من برای شما روشن بکنم. یکی این که اولا همینجوری که من به شما گفتم ADHD یک بیماری تمام عمره یعنی خیلی از والدین فکر میکنن بچهشون اگه ADHD داره خب حالا بزرگ میشه خوب میشه. نه، چنین نیست. میزان شیوع ADHD در میان بزرگ سالان چیزی برابر 4.4% یعنی چیزی معادل همون حدود 5% که بین تمامی بچه ها وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که این ADHD تقریبا یه چیزی به همون میزان منتقل که در بچه هست منتقل میشه به بزرگ سالان. اگرچه بعضی از آمارا این میزان رو بین نصف تا یک برابر یعنی یا معادل میدونن. به هر حال به همین دلیل اگر بچه شما تشخیص ADHD داده شد حتما باید درمان بشه، چرا که همونجور که قبلا گفتم عدم درمانش منجر به عوارضی میشه که قبلا توضیح دادم و امیدوارم که در جلسات و فرصت‌های آینده بتونم بیشتر راجع به اونها گفتگو بکنم. نکته دیگر این که تا به امروز بهترین روش تشخیصی برای ADHD تست تووا است و روش های دیگری هنوز به وجود نیامده که به اندازه اون با ارزش باشه. معمولا روش دیگری اگر باشه به صورت پر کردن پرشستنامه هست و یا گفتگوهای بالینی هست که اونم هیچ کدوم به دقت این تست کامپیوتری نیست. بنابراین پیشنهاد میکنم که یک بار این تست رو انجام بدید، چه برای خودتون و چه برای بچه‌تون و تکلیف رو برای تمام عمر روشن کنید. حالا چرا میگم برای خودتون و بچه‌تون؟ به دلیل اینکه دیده شده و آمار نشون میده که اگر کسی ADD داشته باشه در 75% موارد این ADD به صورت ارثی منتقل شده بشه، یعنی حتما پدر یا مادر و یا هر دوی اونها مبتلا به این موضوع بودن. بنابراین با انجام یک بار تست تووا تکلیف خودتون و بچهتون رو روشن میکنید. نکته بعدی دیگر این است که نورو فیدبک بهترین و قطعی ترین درمان برای درمان ADHD است. چرا؟ چون دارو معمولا درمان موقتی است و تا زمانی که دارو توی بدن هست معمولا علائم کنترل شده است. وقتی دارو واش اوت میشه دوباره علائم برمیگرده. تلفنی داشتم که عزیزی پرسیده بود که من در فلان وبسایت رفتم مراجعه کردم و راجع به ADD ننوشتن که چیز خوبی ننه، راجع به درمان با نورو فیدبک برای ADHD چیز تایید کننده ای نبوده. چرا اگر که شما این رو میگید؟ اول جوابتون رو بدم که شما اگر به کتاب متخصصین روان پزشکی کودکان امریکا مراجعه بکنید و به کتاب در واقع متخصصین اطفال امریکا مراجعه کنید، میبینید که در اون بهترین درمان ADHD رو نورو فیدبک نوشتن. اما علت این که چرا بعضی از وبسایت ها یا بعضی از مقاله هستن که بر علیه درمان ADHD با نورو فیدبک می نویسن دلیلش چیزی نیست جز مسئله رقابت با یک در واقع سرمایه های بزرگ و درآمدهای میلیاردی. به این معنی که در سال 2003 2.4 میلیارد دلار میزان فروش داروهای استیمولنت ضد ADHD بوده و این داروها از سال 2000 به بعد میزان رشد فروش سالانشون حدود 40% بوده. لذا یک همچین سرمایه و یک همچین قدرت مالی طبیعتاً اجازه رشد به یک روش درمانی دیگری رو که بخواد خودشو وارد این بازار بکنه و اونم ادعا بکنه که من ADD رو بدون دارو درمان میکنم نمیدن و طبیعیست که ما مقاله های مخالف داشته باشیم. اما مهمترین رفرنس همون رفرنس علمی انجمن روان پزشکان کودکان امریکا و تکسبوک اونها هست، بنابراین اون رو ما باید رفرنس بگیریم. و اما تلفن دیگری هم داشتم از یک عزیزی و حتی یک مراجعی هم داشتم که تست کردیم ایشون رو و نشون داد که ایشون ADD هم دارن. این عزیز زنگ زده بودن و گفته بودن که من الان تا حد فوق لیسانس دارم میخونم ولی همیشه در طول زندگی مسئله خواندن و کتاب خواندن برای من مشکل بوده، آیا من میتونم کیس ADD باشم؟ جواب این بود بله. و جالبه که مراجع عزیزی هم که در هفته گذشته به من مراجعه کرد و یه آقای جوانی بود، اون هم یک آقایی بود که در داشت در فوق لیسانسش تحصیل میکرد و اون هم شک کرده بود بعد از اون آخرین گفتگویی که من داشتم توی رادیو، شک کرده بود که نکنه منم ADD دارم و آمد تست توبا رو گرفتیم و ADD داشت. حالا چطور این اتفاق ممکنه بیفته؟ ببینید بعضی از افراد ADHD هستن که به دلیل داشتن هوش بالا اگر میزان و شدت ADHDشون شدید نباشه و چیزی در حد خفیف و یا متوسط پایین باشه، اینها میتونن با استفاده از هوششون و با استفاده از در واقع تلاش بیشترشون جبران بکنن. کما این که این مراجع عزیز من میگفت که من تونستم تا اینجا بیام، اما همیشه یادم میاد اگه همکلاسی های من مطلبی رو ظرف مثلا نیم ساعت میخوندن، من باید حداقل 2 ساعت تا 3 ساعت میخوندم، وقت میگذاشتم تا بتونم اون مطلب رو به پایان برسنم و بگیرم. پس یکی داشتن هوش بالا و پیگیری میتونه چیز باشه. دوم این که فرد ADD رو داره اما میتونه به تحصیلش ادامه بده. دوم این که داشتن حافظه فوتوگرافیک در بعضی از افراد به صورت ارثی، که اینا افرادی هستن که معمولا با یه نگاه روی چیزی، حالا چه عکسی هست چه مقاله یا چه مطلبی هست، مثل این که مغزشون عکس میگیره و این عکس ثبت میشه. و دیگر افرادی هم هستن که میزان حافظه به اصطلاح اون حافظه شنواییشون بالاست که با شنیدن یک چیز به سرعت اون رو ضبط میکنن توی مغزشون. و جالب بود که این مراجع عزیز من که صحبتش میکردم، آقایی بودن که میگفت که من نمیتونستم که توجه و تمرکز کنم، اما همینجوری که صدای معلم رو میشنیدم و این میگفت، اینا همه تو ذهن من ضبط و ثبت میشد. پس ما میتونیم افرادی رو داشته باشیم که اینها ADHD دارند اما حتی تونستن تا مراحل بالا خودشونو بکشنن. خب حالا سوال ممکنه این باشه، خب اگر اینجوری پس درمان چه فایده ای داره؟ پس حالا که من تونستم برای چی درمان بکنم؟ جواب خیلی روشنه که از این نقطه به بعد شما راحت تر بتونید به پیشرفتتون ادامه بدید، به کار و تحصیلتون ادامه بدید و از اون فشار و از اون سختی کاری که بر شما تحمیل میشه به خاطر داشتن ADD و ADHD رهایی پیدا بکنید. عزیز دیگری سوال کرده بودن که من گاهی وقتا بچه‌م تشخیص داده شده با ADHD و گاهی وقتا شک میکنم. و من گفتم چجوری شما شک میکنید؟ چرا شک میکنید اگر تست جواب دادی؟ گفت ببین مثلا من توتر داره بچه‌م، میاد با توترش میشینه درسش میخونه، مثلا فرد به فرمان ریاضیش میخونه و اون ریاضیات رو خوب حل میکنه و مثلا اگه 10 تا 12 تا مسئله هست همه رو یاد میگیره، خوبم بلده. ولی فردا که میره امتحان بده میبینی انگار که هیچ کدوم از اینا رو بلد نیست، دوباره با یک ورقه 0 و یا یک ورقه مثلا E برمیگرده خونه یا ورقه F برمیگرده خونه. مسئله چیه؟ ببینید نکته ای که در مورد کودکان ADHD وجود داره این است که این کودکان معمولا یکی از مشکلاتی که براشون به وجود میاد علاوه بر ADHDشون اون توجه منفیه که میگیرن. به چه معنا؟ به این معنا که این بچه ها معمولا در کلاس بین همکلاسی ها توسط معلم ها توجه منفی که میگن به صورت آدم مخل، آدم ناآروم، آدم مزاحم، آدم حرف نشنو، کسی که به هم میزنه کلاس، کسی که کار کردن باش دشواره، کسی که باید به شدت کنترلش کرد، کسی که انرژی من معلم مصرف میکنه، به این صورت باشون برخورد میشه. و متاسفانه بچه ها درکشون از بادی لنگویج خیلی بالا هست، یعنی زبان غیر کلامی افراد رو، زبان بدنی افراد رو، زبان بدنی افراد از طریق چشم، از طریق تغییرات چهره خیلی خوب تشخیص میدن. و این در واقع اون برداشت منفی که از این بادی لنگویج میکنن باعث میشه که اینا احساس بدی بکنن. اما اگر همین بچه ها رو ما یک به اصطلاح چیز مثبت بدیم، اتنشن مثبت بدیم و شرایطشون رو مناسب بکنیم، شرایط انجام کارو با اون اتنشن مثبت، بازده کارشون علارغم داشتن ADHD معمولا خیلی مثبت‌تر خواهد بود. و نه تنها در این مورد، بلکه در موارد بسیاری ما با این تغییرات رفتاری و تغییرات خلقی و درکی این کودکان روبرو هستیم. به هر حال من امیدوارم که فرصت‌های دیگری پیش بیاد که من راجع به تک تک این موضوعی که کلی علائم ADHD، چگونگی رفتار با کودکان ADHD، توضیح و تفسیر تست تووا و همچنین نورو فیدبک باهاتون گفتگوی داشته باشم. مجدداً اگر سوالی داشتید میتونید به من زنگ بزنید 818-451-66-66. روز و روزگار خوش. متشکرم از توجه.
WZ FM HD3 Los Angeles.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.